ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا 212 میلیون دلار کمک برای بازسازی غزه ارائه کرد. نیروهای ارتش روسیه از منطقه در نزدیکی مرز اوکراین عقب نشستند. و وزیر دفاع آمریکا میگوید با وجود حملات هوایی ائتلاف وضعیت در کوبانی خطرناک است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست بازسازی غزه با اعلام اعطای کمک 212 میلیون دلاری آمریکایی ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بار دیگر از سر گرفته شود. آقای کری با بیان اینکه مردم غزه هم اکنون به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند گفت که فراتر از نشست روز یک شنبه پایبندی تمامی طرف‌ها به سرگیری مذاکرات صلح است. پیش از او عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. تشکیلات خودگردان فلسطینی برای بازسازی غزه خواستار دریافت 4 میلیارد دلار کمک شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا نیروهای نظامی این کشور از منطقه‌ای در مرز با اوکراین خارج شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی کاخ کرملین گزارش داده که نیروهای ارتش روسیه پس از انجام رزمایش نظامی در منطقه روستوف به دستور رئیس جمهوری به پایگاه‌هایشان باز می‌گردند. دستور بازگشت نیروها پیش از دیدار هفته آینده ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین صادر شده است. این دیدار قرار است در حاشیه نشست رهبران اروپایی و آسیایی در میلان ایتالیا انجام شود. 17600 تن از نیروهای ارتش روسیه در این مانور حضور داشتند. ناتو از زمان شروع بحران اوکراین بارها خواستار عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین شده بود. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش دستاوردهایی داشته، اما پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده است. آقای هیگل بار دیگر تاکید کرد که تضعیف و سپس نابودی کامل داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده است. در حال حاضر به گفته نیروهای کرد در کوبانی نبردهای خیابانی در جریان است و به حملات هوایی بیشتری نیاز است. شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند میگویند حملات هوایی ائتلاف تلفات و خسارات سنگینی به نیروهای داعش زده، اما در دو روز گذشته تأثیر کمی داشته است. نیروهای کرد همچنین گفتند روز شنبه در نبردی 90 دقیقه‌ای مانع از پیشروی داعش به مرکز کوبانی شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی که در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده بود کشته شدند. به گزارش ایرنا سرنشینان این هواپیما برای بررسی حادثه سراوان از تهران عازم زاهدان بودند که هواپیمای آنها در ارتفاعات سبزپوشان در بخش کورین شهرستان زاهدان سقوط کرد و هر 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته ایرنا، سرتیپ صادقی از معاونان بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد روز شنبه در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. آقای نوریزاد پیش از این گفته بود که از روز شنبه در خیابان پاستور و روبروی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قدم خواهد زد و خواسته هایش را آنجا پیگیری خواهد کرد. وبسایت سهام نیوز با انتشار تصاویری از محمد نوریزاد که از ناحیه چشم آسیب دیده به نقل از فرزند وی گفته است که پدرش به کلانتری منتقل شده و قرار است امروز یک شنبه به دادسرای اوین اعزام شود. اما مؤسسه پژوهشی فریتزر از نهادهای معتبر اقتصادی در جهان در تازه ترین گزارش خود از سقوط 20 پله‌ای ایران در رتبه بندی آزادی اقتصادی در میان 152 کشور جهان خبر داده. دلایل و پیامدهای این وضعیت چیست؟ این پرسشی است که فهیمه خضر حیدری همکارم در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان در سوئد مطرح کرده. احمد علوی:
خب یک زنجیره عوامل حقیقی حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند رو توضیح میده. اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایه نفتی است و دولت انحصار درآمد نفت رو در اختیار داره. افزون بر این، بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی، اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیست، از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن و بسته شدن بیشتر اقتصادی در ایرانه. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرایی، فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم افسون بر نهادهای دولتی وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه رو بر بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی تنگ میکنن و اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن.
آقای علوی، صحبت کردین از مؤسساتی که اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن و وقتی به گزارش نگاه میکنیم همینطور اعلام کرده که ایران ششمین اقتصاد بسته جهان رو داره. این اقتصاد بسته چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای ایران؟
مهمترین پیامد چنین بسته بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد مدیریته که شاهدش هستیم و برخی از اون رو در رسانه ها هم مطرح میشه و میخونیم. رواج فامیل سالاری، رفیق سالاری، باندبازی در میان مدیران پیامد چنین ساختار اقتصادی بسته است که عملا اون رو غیر قابل نظارت میکنه. از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامد دیگه بسته بودن اقتصاد. این عوامل دست به دست همدیگه دادن و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران میشه، بلکه کیفیت اون هم کاهش پیدا میکنه. فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و کار در جامعه و نبود رشد اقتصادی کافی هم معلول چنین شرایطی.
و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
کاهش حجم دولت، پاسخگویی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی هرچند اقدامات مهمی هستند، ولی تجربه تاریخی و بین‌المللی نشون میده که بدون فرایند دموکراسی که با آزادی رسانه‌ها و گسترش جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه، این فرایند آزادسازی اقتصادی امکان پذیر نیست. نهادهای نظامی و شبه نظامی نیست که فارغ از این قوانین موجود مالکیت و مدیریت خودشون رو در عرصه مالی و بانکی و سایر زمینهای اقتصادی از جمله اجرای پروژه‌های عمرانی اعمال میکنن، نیز میبایست عرصه های اقتصادی رو رها کنن و به همون وظایف خودشون اکتفا کنن.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد، به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری همکارم پاسخ میداد. گروه‌های اصولگرای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همایشی را برگزار کردند که به گفته طراحان و برگزار کنندگان این نشست بزرگترین از این نوع و با هدف اتحاد و نزدیکی به یکدیگر بوده است. بنابر گزارش‌ها این گردهمایی نخستین گام گروه‌های اصولگرا برای وحدت راهبردی این طیف در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
همایش موسوم به گام مقدماتی اصولگرایان برای همگرایی از عصر روز شنبه با حضور چهره‌های مختلفی از گروه‌ها و احزاب اصولگرا برگزار شد. افرادی مانند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، سعید جلیلی کامران دانشجو وزیر سابق علوم، سعید حدادیان مداح اهل بیت، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهبویان، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و ده ها تن دیگر از اعضای نزدیک به گروه ها و طیف های مختلف جناح اصولگرا در درون ساختار جمهوری اسلامی ایران. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و رئیس شورای همگرایی اصولگرایان که برگزار کننده اصلی نشست همگرایی اصولگرایان است، در سخنرانی آغازین این نشست در تشریح عملکرد یک ساله خود برای همگرایی اصولگرایان گفت که این نشست ها حدود یک سال است که در بین اصولگرایان آغاز شده و از همه اصولگرایان با سلیقه های گوناگون دعوت شده است. رئیس شورای همگرایی اصولگرایان در توضیح دلایل همگرایی اصولگرایان گفت که پس از انتخابات ریاست جمهوری که همه گفتند اصولگرایان ناامید و سرخورده شدند و برخی از آنها از پست خود خلع شدند، احساس شد که باید کاری انجام داده و اصولگرایان را دور هم جمع کرد. وی گفت تا کنون 3 جلسه کوچکتر به مناسبت‌های مختلف انجام گرفته و جلسه 4 روز شنبه بزرگترین جلسه تا کنون بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، جلسه روز شنبه همگرایی اصولگرایان را چنین ارزیابی می‌کند:
این نشست با هدف رفع اختلافاتی رو که عمدتاً در دوره انتخابات ریاست جمهوری میان جناح اصولگرا به وجود اومده بود، برای رفع اون اختلافات در واقع شکل گرفته در آستانه انتخابات مجلس دهم. هدف این هست که شکاف‌هایی رو که در دوره آقای احمدی نژاد، بالاخص در 2 آخر دوره آقای احمدی نژاد، بسیار عمیق شده بود و در واقع اصولگرایان به 3 گروه اصلی تقسیم شده بودند، گروهی که عمدتاً میشه از اونها با نظامی گرایان یاد کرد که اونها از آقای جلیلی در انتخابات حمایت کردند، گروهی که بیشتر تکنوکرات بودند به سمت آقای قالیباف رفتند، و گروه دیگری که با بیت نزدیک بودند و از آقای حداد عادل دفاع کردند، بخش کوچکیشون هم از آقای ولایتی. اینها در انتخابات آینده میدونن که شانس جناح اعتدالیون، کسانی که امروز با دولت همکاری میکنن، اونها شانس بیشتری برای گرفتن اکثریت مجلس دارند. به همین دلیل هم تلاش هاشون متوجه به این هست که اختلافاتشون رو کم کنن و با یک لیست واحد در انتخابات آینده شرکت کنند.
رئیس شورای همگرایی اصولگرایان در توضیح بیشتر در خصوص اهمیت همگرایی اصولگرایان با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود با عنوان اعتدال نباید نیروهای مؤمن و حزب اللهی کنار زده شوند، گفت ما به دنبال دغدغه رهبری افتادیم. حجت الاسلام تقوی همچنین از آیت الله مصباح یزدی به عنوان چهره مهمی نام برد که میتواند در نزدیک شدن اصولگرایان به یکدیگر نقش مهمی ایفا کند. وی تصریح کرد که برگزار کنندگان همایش فقط و فقط به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و شخص آقای مصباح یزدی گزارش می‌دهد. مجید محمدی در مورد جایگاه سیاسی مصباح یزدی در میان اصولگرایان می‌گوید فکر نمی‌کند که آیت الله مصباح یزدی بتواند در میان طیف‌های گوناگون اصولگرا نقش محوری ایفا کند.
من فکر نمی کنم. آقای مصباح یک شخصیت چالش برانگیز هست حتی در میان جناح اصولگرا. بخش هایی از اصولگرایان آقای مصباح رو یک شخصیت افراطی، یک شخصیت تندرو تصور می کنند. بسیار بعید به نظر میاد که آقای مصباح بتونه محور رفع اختلاف یا محور اجماع در جناح اصولگرا قرار بگیره، اما به دلیل نفوذی که آقای مصباح بر حداقل جبهه پایداری داره، چون رهبر معنوی و گهگاه شاید دبیر سیاسی حزب جبهه پایداری هم میشه ایشون رو تلقی کرد، به دلیل نفوذی که ایشون بر جبهه پایداری داره، طبعا برای اینکه این مجموعه بتونه به وحدت برسه حتما باید نظر آقای مصباح رو هم اینها جلب میکردن، به همین دلیل از ایشون دعوت کردن. در طرف مقابل ایشون جامعه روحانیت مبارز هست، جامعه مدرسین هست. اونها بعید است که آقای مصباح رو به عنوان فرد محوری این جریان بپذیرند.
مجید محمدی در مورد تاثیرگذار بودن و چشمانداز همایش‌های همگرایی اصولگرایان میگوید
بستگی تام و تمام داره به وضعیت جناح مقابل. اگر اصلاح طلبان و بخشی از جناح اقتدارگرایان میانه رو که آقای ناطق اونها رو نمایندگی میکنه و دولت آقای روحانی، اگر اینها بتوانند به لیست واحدی در انتخابات آینده برسند، بالاخص شهرهای بزرگ کشور، طبعا طرف مقابل هم حد اکثر تلاشش رو خواهد کرد که با یک لیست مقابل در برابر اینها ظاهر بشه. اما اگر اونها متفرق باشن، من احتمال اینکه جناح اصولگرا نتونه به لیست واحد برسه احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون اختلافات میان اونها بسیار جدی هست. اما هدف چون در اختیار گرفتن اکثریت مجلس هست، اگر آقایان هاشمی، آقای خاتمی و ناطق اینها بتوانند یک لیست واحدی رو از مجموعه در واقع نیروهایی که امروز به دولت نزدیک هستند، یک لیست واحد رو تشکیل بدن، جناح اصولگرا مجبور خواهد بود که با لیست واحد در انتخابات آینده حاضر بشه.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
کیان معنوی گزارش میداد و تا 15 دقیقه دیگه که با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.